سری آقا درست، اصلا تو برو قیمت تو درست کن، ولی تو وقتی میتونی بگی من قیمتمو اجازه بده درست کنم که هزینه ها تو درست کنی، نه اینکه هزینه های کارهای سیاسی تو بده به سنای رانتی تو منافع تو بیا جیب مردم بخوای تامین
کنی. آقای مهندس نعمت
اجازه من توضیح بدم.
بله بفهم
عزیز من، خود رساست که دست خودش این ساختار رو درست کنم با یه دولت باشه خود.
چرا درو دست خودی نمیاد وقتی شرکت دولت شرکت زیر مجموعه که دست خودشه که خودش که میتونه منحل کنه، میتونه
دولت عزیز من خودش باشه پاشه از خود رساست بکشه کنار. یعنی دو در دنیا ساده شده که دولت ها بنگاهدار خوبی نیستن، بیان به خود خصوصی سازی واقعی واگذار کنن.
چی نمیذارن آقای لطفی؟ چی نمیذارن؟
نمیکنن دیگه
آقای نعمت بخش. آینه ما شرکت خودروسازی ما چند ده شرکت زیر مجموعه تو که اصلا این سه شرکت رو به دردش نمیخوره، بر چی نگر میداره
اینا را گذاشتن برای
خودشون ولی به معنی مگه نمیگید شما، مگه شما نمیگید چه به خصوصی هستید، مگه نمیگویید؟
من اجازه دارم من مطلب
بفرمایید آقای مهندس
بفرمایید آقای احمدی فر. آقای مصطفی این اتفاق اصلاح داره آهسته آهسته میفته، من بر اساس آمار عرض میکنم، حالا کاستن شرکت های اقماری و چابک سازی نهضت کاش هزینه، اما بیایم یه اهم و فل اهم بکنیم. هر روز یه 405 یه 206 یه پرشیا تولید کنیم با 20 میلیون تومان ضرر، یعنی اینجوری باید نگاه کنیم به این مسئله، چون تولیدی که نمیتونیم متوقف کنیم، متوقف شدن تولید یعنی بیکار شدن 100 هزار نفر حداقل مستقیم 110 هزار نفر و بر اثر اون صنایع پایین دستی و بالا دستیش هم کپ کردن متوقف شدن، پس اینو نمیتونیم متوقف کنیم، یعنی ما اجبارا در یه مسیری قرار گرفتیم که باید برویم، اما این مسیر رو باید اصلاح بکنیم و برویم. نظر شما های مصطفی اینه، اما من اینو میخوام بگم اصلاح از کجا شروع کنیم؟ بیایم بپردازیم به ساختاره، به پرسنله که 7% کل قیمت تمام شده است، یا نه به قیمت. من شخصا نظرم عرض بکنم در خصوص قیمت، قیمت گذاری، دخالت دولت به هر شکلی از اشکال و مجلس در قیمت گذاری خودرو بدترین نوع دخالته و اصلا قبول ندارم و غلط ترین کاره و نه تو خودرو، توی هر چیزی که تا حالا دولت اومده وارد قیمت گذاری شده صنعتشو بدبخت کرده، مردمم بیچاره تر از قبل.
نه نه اصلا کسی منکری نیست، ولی من همین الان به شما مثال زدم توی یک سورس، توی یک قلم قطعه تامین موادی که داره تامین میکنه فقط داره
دولتی بودن آقا مصطفی.
دولت قبول کنید میتوانیم ولی نمیخواد. چرا
مرحله به مرحله
من همین رو بگم، یه مثال بزنم، همین قطعه که من به شما گفتم که داره دو برابر قیمت از همون سورس خارجی تامین میکنه، شرکت خودروسازی جلوشو، اون شرکت خودروسازی میگه جلوشو گرفتن نه. نمیذارم با قیمت کمتر تامین.
الان تولید با زیانه. آقای وزیر اومده میگه من 3 میلیون میخوام تولید کنم، یعنی 3 میلیون 10 میلیون تومان تو هم میخوای ضرر بزنی، آخه یعنی چی؟
نه بس چون الان فاصله میگیریم از بحث اصلی. آقای مهندس نعمت بخش صحبت کلی اینه که بله صحبت کلی این هستش که به هر حال دوستان هم مثل حضرت عالی مخالف قیمت گذاری دستوری هستند، اما میگن برای اینکه قیمت متناسبی از کار در بیاد و قیمت مناسبی باشه لازمه یک سری اصلاحات در خود صنعت خودروسازی ما رخ بده، لازمه یک سری اقدامات رو دولت انجام بده و قصر آزا که حضرت عالی بهتر از من بلده. من میخوام برگردم به بحث اصلیمون چون فاصله میگیریم از بحثمون، حالا اگر نکته ای هست در حد 10 ثانیه 30 ثانیه بفرمایید.
خواهش میکنم این مورد کیس خاصی که گفتن خوشبختانه سازمان بازرسی کشور وجود داره، حالا نخوانید اسمش بیارن یا اسم قطر بیارن، بگن سازمان بازرسی کل کشور بیان آقا بررسی کنن. هر
اصلا بررسی دارم میکنم، فقط میخوام بگم یه قلم از این مصیبت خودروسازی رو شامل قطعات دیگه رو چه دلال هایی وسطن که دارن هزینه
که ما تمام قطعات رو داریم از دلال میخریم، یعنی شرکت سابکو و سازگستر که میلیاردها تومان قرارداد با قطع سازا دارن زیر سوال نبرین. حالا ممکنه واقعا حضا دیکته دارد میگن بله غلط هم نیست دیگه، ما هم ممکن نیستیم که همه چی درست است، ولی اگر خلافی هست اینو گزارش بدین یا به من شخصا تلفنی بگین من بالاخره به مدیر عامل به سازمان بازرسی کل کشور بذارین، میگیم که دست دوز و نمیدونم هر کسی اسم که بذارین قطع کنن از این وضعیت. واقعا
آقای مهندس نعمت بخش به هر حال توی این طرح عنوان شده که واردات خودرو در ازای صادرات، ما توان صادراتیمون به چه صورتی هست؟ آیا الان میتونیم توان صادراتیمون اصلا افزایش بدیم یا تو اون حوزه مشکلاتی داریم؟ چون بحث هم شد مطرح شد که اصلا ما وقتی صادراتی نداشته باشیم عملا اونورا واردات رو نمیتونیم تامین بکنیم.
توان رو در دستر بذاریم کنار، به صادرات به کشورهای اروپایی که نداریم که، ولی در حد همین کشورهای حالا سوریه با عراق و حالا آذربایجان و کشورهای اطراف در حدی محدود امکانش هست. منتها همین هم الان قفله، یعنی همین هم الان امکان انتقال پول وجود نداره، همین الان LC باز نمیشه، همین الان ما مشکل داریم واقعا و باید اولی مشکلات مرتفع بشه. منتها همونطور که خدمت شما عرض کردم، این که صرفا بخوان بگن واردات خود رو باید منوط به صادر، واردات خود رو منوط به در واقع صادرات خود رو به قطعات بشه، اصلا به نظر من نسنجیده است، کار درست نیستیه.
بله. و اینکه اصلا این طرح میتونه کمک بکنه به بهره وری بهتر صنعت خودرو، ما توی گزارش ابتداییمون شنیدیم که خیلی از این وارد کنندگان برای اینکه به نواقع تو مسیر واردات خودشون بمونن، دارن رو میارن به اینکه حالا یا قطعه تولید بکنن یا خودرو تولید بکنن. آیا این رو تایید میکنید شما یا خیر؟
ببینین اگر واقعی در واقع قطعات خود رو صادر بشه و عرض حاصل از اون بیاد برای واردات خود رو، فکر بدی نیست، ولی من میگم صرفا اینو گذاشتن برای این کار، این کار درست نیست. یه وقت چند تا راهکار دیگه که حالا عزیزانی که به خصوص تو کار واردات مثل آقای دادفر همکارشون هستن میان یه طرحی میدن، میگم آقا در قبال این طرح اگر شما این صادرات هم انجام میدین، در قبالش واردات خود انجام میشه، به نظر من زیاد ایرادش نیست. ولی اینکه صرفا بیان بگن که واردات خود رو منوط به صادرات قطعات و خودرو هستش، به نظر من این کار درسته، انحصارتر میکنه دیگه.
بله، ممنون از شما جناب دادفر. نکته‌ای هست بفهمید؟
ببینید،
چون اشاره شد به بحث الان، شما اگر واردات رو اجازه بدن انجام بشه با همون شرایط قبلی، مشکل داریم در بحث نقل و انتقالات مالی یا خیر؟
دست پنهان بازار شاید در کوتاه مدت یک نوسان‌های زیادی رو به بازار وارد کنه، اما در دراز مدت بازار رو به تعادل میرسونه. ببین ما تو این فضا دو تا مطلب، من همین الان با صحبت شما تی کشیدم، یه بخش اینجا بازاره، یعنی مردم متقاضی، یه بخش صنعته. فرمایشات مقام معظم رهبری هم اول تو اون ابتدای برنامه شما پخش کردن، می‌فرمودن مجاهدانه و عالمانه. شاید کسانی که این طرح رو نوشتن تلاش بر اساس فرمایشات ایشون میفرمایم تلاش با اخلاص داشته باشن، اون بخش مجاهدانه، اما خب بحث آلمانش در این طرح وجود نداره. نکته بعدی، اون چه که باید هدف باشه گم شده. آقای احمدی‌فر ببینید، ما میگیم آرامش آحاد جامعه، درسته، و افزایش رضایتمندی. حالا تو موضوع خودرو مردم چی میخوان، یعنی بازار آحاد جامعه چی میخواد؟ یه خودرو ارزون، نه ارزون به مفهوم 10 میلیون تومان، متناسب با درآمدش، طی مثلا 2 سال بتونه بخره. خودرو با کیفیت میخواد، خودرو با خدمات میخواد، این چیزی که مردم میخوان دیگه. و 3% 4% هم شاید خودرو با برند خاص بخوان. یعنی اگر من بدونم دنای پلاس، نمیدونم ماشین مثلا سمند کیفیت خوب داره، خدمات خوب داره، خب هیچ وقت دنبال تویوتا خب کم میرم، میگم خب مال خودمه، راحت در دسته. اما از نظر بخش صنعت چی میخواد؟ صنعت میگه من افزایش تولید میخوام به خاطر اینکه هزینه سربارم رو بیارم پایین، افزایش کیفیت میخوام به خاطر اینکه رضایت مشتریمو بتونم به دست بیارم، سود میخوام، اصلا کار کردن بی سود که اصلا مفهوم پیدا نمیکنه، اتفاقی که الان داره میفته تو خودروسازی ما.
بله.
و همچنین افزایش تنوع میخوام، باز واسه اینکه کیف، افزایش رضایت مردم داشته باشم. آقایون هر کس میاد در تحریم میسه یه آیتمو میگیره، یکی میگه آقا افزایش تولید، حالا میخوام ببریم 3 میلیون، یکی میگه نه تولیدو میاریم پایین با کیفیتش میکنیم. بعضی که الان که دیدید که الان آقایون قائلن که اصلا سود نکنیم. من مبحثم اینه، اگر میگذاشتیم، ببینید دستکاری بازار، بازار اقتصاد یک موجود عجیب الخلقه ایه که کوچکترین تلنگر رو شما با چنان ضرباتی بهت پاسخ میده که اصلا یک سال متوجه نمیشه اتفاق افتاده. همین آدسا، دستکاری بازار به وسیله طرح‌ها یا لوایح مطالعه نشده دقیق که درش رضایتمندی ذی‌نفعان وجود نداره، نتیجهش میشه امسال ما، نتیجهش میشه 70 میلیارد تومان زیان صنعت خودروسازی، تعطیل شدن وارد کنندگان، 680 فعال حقیقی حقوقی. این نتیجه دستکاری بازاره. آقا بذار ایشون تولیدش رو بکنه، ما هم وارداتمون رو میکنیم. حالا که الان دیگه آقای وزیر اومدن میگن تراز ارزی و نمیدونم تراز تجاری و اینها رو آوردن وسط، اگر جناب آقای فاطمی امین که حالا در مجلس هستن رأی بیارن با این نگاه، یعنی تولید 3 میلیون، یعنی تولید 3 میلیون 20 میلیون ضرر، این که یعنی کلا خودروسازی خاک بریزید روش. اگر نگاهشون تراز ارزی، یعنی تا تراز ارزی مثبت نشده باشه واردات انجام نمیشه، یعنی واردات تعطیل، هیچ امیدی به واردات نیست. بابا کار بزرگ رو نباید با استفاده از، یعنی خیلی پیچیدش نباید بکنیم. مدیریت میگه هرچه شما گیر کردی برگرد به نظریات کلاسیک، میگه بیا به عقب، انقدر پیچیده سازی نکنیم، انقدر همه چیز رو به همدیگه مربوط نکنیم، بذار خودروساز با این که ما نقد داریم به نحوه مدیریتش، به نحوه سهامدارش، اب نداره، اما باید بشینیم چون به نقد داریم در رو ببندیم. و یه نکته است، من همین یه جمله رو بگم، آقایون نمایندگان مجلس از کسانی که بهشون رأی دادن روشون نمیشه بهشون بگن ما مجبوریم قیمت خودرو رو آزاد کنیم، چون وعده دادن که میریم خودرو رو ارزون میکنیم. وعده وعده علمی نبوده، منطقی نبوده، شرایط تورمی رو توش ندیدن، روی این وعده واسدادن سفت محکم، عقب نشینی هم نمیخوام بکنم. مردونه که جای اشتباه میگه بعد بگه آقا اشتباه کردم، بذار آزاد شه خودروسازیمون از این حالت افولی که به شدت رو سرازیریه، یعنی ما همینطوری پیش بریم درب داغون میشه. تازه اگر آقای فاطمی هم این تشریف بیارن و مدیر عاملا رو تغییر ندن، که من دیدم چند نفر رفتن واسه خواستگاری مدیر عاملی اونجا، اصلا مدیر تو صنایع به این کلانی مگه میشه شما دو سال یه بار عوضش بکنی، سه سال یه بار عوض؟ بابا یه استراتژی داره، برنامه داره، بذارید بره جلو، قیمت اون رو آزاد کنید، واردات هم باید آزاد بشه. ببینید ما میایم اینجا میشینیم با هم دیگه، شما جناب آقای نعمت بس جاهای دیگه که میریم هی بحث میکنیم واردات باشد یا نباشد، اصلا یعنی چی؟ کجای دنیا تونسته درار روی خودش ببنده بعد بگه من موفق شدم؟ کو یه نمونه بابا، ما که دیگه از
نظر مثلا همه ما که اینجا گفتیم باشن،
نه
واردات باشن، هم آقای مهندس نعمت بخش گفتن، هم آقای
نوع سیاست گذار که مثلا روش بحث نمیکنن. آقا واردات به اندازش در تطبیق با تولید، در تطبیق با درآمد
یه منطقی داشته
باشه. آها باید باشد. این که 3 سال 4 سال آقایون اومدن همه درها رو بستن، این یه چیز دیگه ایه و بهانه است. من ببخشید این عرض میکنم، ما به دنبال افزایش رضایتمندی آحاد جامعه نبودیم با نوع سیاست گذاریم.
آقای دکتر مصطفی، این طرح خیلی ها معتقدن و برخی ها کارشناسا عنوان کرده بودن که میتونه یک تننگری به تولید بزنه، تولید رو بیشتر بکنه، به خاطر اینکه با اون هدف وارداتی، یعنی سود دو طرف رو ببینن، بگن ما یک کالایی رو تولید میکنیم، صادر میکنیم و از اون طرف یک کالایی رو وارد میکنیم. برای کسی که توی این مسیر میفته در نگاه اول و خیلی ساده میتونه یه مسیر سودآور باشه. اگر تونستم صادر میکنم، نشد بازار داخل هم تقاضاش هست، داخل هم میتونم در واقع تقاضا رو تامین بکنم و کالا عملا رو دستم نمیمونه. اگر صادر کردم، در واقع کشورهای مقصدم رو پیدا کردم، بازارم رو پیدا کردم، تونستم صادر بکنم، از اون طرف وارد میکنم و باز هم یه بخشی از بازار خودروی داخل رو در اختیار میگیرم. آیا این امکانش هست؟ آیا پیش نیازهایی دارد؟ آیا این که میگن برخی از وارد کنندگان بزرگ رفتن به این سمت که برن به سمت تولید، حالا چه قطعه چه خود خودرو، از نظر اقتصادی کار در واقع بهینه هست این حرکت یا خیر؟
نکنید این که شما میفرمایید که بعضی میگوین که این سیاست باعث می تولید بیشتر بشه، اصلا نیاز به سیاست نداره. تو خودرو سازی برای اینکه بتونه نون کارگرش باید تولید کنه، اونم از خداشه. اون تا چند سال پیش تا 1 میلیون
نه، منظور تولید کنندگان جدید هست.
خب نه همین رو میخوام بگم، ناگهان ما تولید کنند جدیدمون هم مگه کیا رو داریم؟ یه اصلی اون کیران خود سایپان چند تا هم خصوصی هن که همه اینا ما بپذیریم. ما صنعت خود رو حالا شاید آقای نعمت بخش خیلی خوشونت از این هم، ولی من اعتقاد خودم میگم ما صنعت خودرو سازی علارغم این همه سرمایه گذاری به اون معنا نداریم. ما تولید کننده خودرو داریم که میدونیم بخش قابل توجهی از این صنعت ما درگیر واردات و مواد و قطع از این، اون اگه نباشه ما هیچی از خودمون نداریم. آرندیه ما کجاست الان؟ الان ما کجا میتونیم بگیم یه خودرویی داریم که مال خودمونه؟ یه چند تا هم که تولید کردیم بدونیم چه بخشش اصلا از بیرون اومده و چیزای دیگه. میخوام چی بگم؟ میخوام بگم که ما صنعت خودرومون چه بخوایم چه نخوایم، اینایی که الان هستن چه این سیاست باشه چه نباشه، تلاش دارن میکنن تولیدشون بیشتر کنن، چون دارن نون میدن، کارگر دارن، تولید نکنه میخوابه. این که حالا بازیگرهای جدید بیان، چون اینم شنیده میشه آقا بیا رقابت داخلی ایجاد کن، اصلا رقابت که مفهومش این نیست که شما خودت با برادر خودت رقابت، رقابت اینه که شما بری با کوچه بغلی رقابت کنی، بری با محله دیگه رقابت کنی. ما اصلا این پتانسیل رو در صنعت خودرومون نداریم. ما با یک تحریم فونداسیون صنعت خودرومون به هم ریخت. خب باید بپذیریم این چنین صنعتی که اینقدر غیر مقاومه این چطوری میتونه صادر کنه بابا. صادر کردن من عرضم تمام کنم آقای نمواش، صادر کردن یه حرف قشنگی همه هم میزنن، ولی بابا صادر کردن الزاماتی دارد. کدوم الان ما همین کشور منطقه کشور اطراف خودمون که ادامه میشه اینا به لحاظ کیفیت زندگی خیلی از ما پایین ترن، ماشین دم دستشون بهترین خودروهای لوکس دنیاست، بعد ما میخواییم مثلا خودرومون بریم اونجا با کی رقابت کنه؟ کی میاد خودرو ما رو نگاه کنه؟ بله عراق و سوریه هم رفتیم، اونم 99% به خاطر تبادلات سیاسی بوده که اونم توی فضای کاملا تحکمی بوده، نه در
دستمون در آوردن.
آره تازه اونم در آوردن، یعنی عراق و سوریه هم نداریم
ما. کیا میزنه و هیوندا،
یعنی میخوام بگم که ما یه سری حرفای قشنگ از تو کتابا در میاریم آقا، واردات صادرات، ولی بابا دارین ببینید اونایی که تو کف خودروسازی ما دارن میبینن، حال به قول آقای دادفر بعضی قطعاتمون رو داریم حمله هوایی میگیم، قطعاتی که خیلی پیش با افتاده است برای بعضی خودرو، و ما وقتی لنگ 4 تا قطعه چراغ و سپر و ایکس و ایرگ، حالا اسم بیارم نه دقیقاً همینا، ولی 4 تا لنگ قطعه ناچیز هستیم که باید حمله هوایی کنیم به خاطر تحریم، بعد ما می‌خوایم بیم صادر کنیم. این حرفا به نظرم خیلی خنده‌داریه، بیشتر که نیاز داره اون فهمش که آقای دادفرم گفتن
عالمانه مقاصدی رو داشتیم که داریم کار صادرات رو انجام میدیم. حالا جناب مهندس دادفر اشاره کردن که ما بعضی از بازارها رو هم حتی از
صادر نمی‌کنیم، ما داریم می‌فروشیم. این خیلی فرقه. صادر وقتی که ما می‌کنیم یعنی مصرف کننده خارجی در کشور ثانی یا ثالث اومده خودروی منو داره انتخاب میکنه، میگه کیفیت قیمت بهتره، ولی ما این نبوده، اومدیم یه تبادلات سیاسی کردیم، گفتیم آقای عراق سوریه
ما چهار تا با واژه بازی بکنیم. بفرمایید آقای مهندس نعمت بخش،
پتانسیل اون اینه، بذات اون همینه، تعارف نداره صحبت
هم بکنم من حقیقتا وقت دکتر دارم
بعد. بله بله ممنونم از شما آقای مهندس نعمت بخش.
آقای دکتر مصطفی یه فون رفتن، آقای دکتر مصطفی اینطوری صنعت خودرو نکوبین قربون، بالاخره همین شاهین و تارایی که ایران خودروها رو کمک کارشناساشون طراحی کردن تا حالا به تولید رسوندن با 80% ساخت داخل و خودرویی هست که تمام استانداردها رو پاس می‌کنه، اینطوری نگین. ولی من حرفم اینه که مثال می‌زنم خدمتتون، همین استانداردهای 85 گانه باعث شد که ما بدنه خاصی روی خودروها ورقش مصرف کنیم. فولاد مبارکی که بهترین فولاد ساز کشوره نمی‌تونه این ورقا بده، من خودروساز در واقع مسئول هستم یا براخره صنعت فولاد باید برقش رو تولید کنه دیگه. در تعدیر یا مثلا فرض کنید قطعات الکترونیک الان تمام دنیا تو خود حتی آمریکا هم در واقع تولیداری تحت تصدیق قرار گرفته، حالا این طوری هم
نه این درسته آقای نمد، ولی همین تاراشاین چند درصدش مال خودمونه؟ آرندیش مال ما، کدوم بخش از آرندیش مال ما؟
من شما بیاد برید مرکز تحقیقات صرف
بابا ما که 132 رو آوردیم رونمایی کردیم، همون خودرویی بود که شما میدید زمان فلان مدیر عامل آوردیم که تو اروپا اصلا کسی نمیخواست اینو، آوردیم تو زمان مدیر عامل جدید قیافش رو عوض کردیم، اسمش هم عوض کردیم شد خودرو جدید.
ببین عزیز محمد شخصا
میفهمم که خود شما بهتر از همه میدونید،
من شخصا معتقد هستم ماج صنایع خودرو را با بزرگان این صنعت مثل جنرال موتورز و بنز و اینا بخوام مقایسه کنیم سرمون پایینه، چیزی برای گفتن نداریم.
خب با یکی دیگه شما مقایسه کنید که از ما نزدیک ما بریم سرمون چقدر
است. ولی تو صنعت داخلی خودمون در قبال سایر صنایع نفرمون بالاست، تنها صنعتی هستیم که در واقع آرندی داریم، تنها صنعتی هستیم که استانداردهای اروپایی داریم پاس میکنیم، اینطوری هم با یک به قول معروف حرف صنعت خودرو نخوبیم. ولی حالا به هر تعدیب
آخه با صنعتی که نباید مقایسه کرد، شما باید با خودرو رقیب مقایسه کنید که بگید آقا ما با 4 تا شرکت خارجی خودرو مقایسه کردیم از 100 شدیم 50 ولی شدیم 50. دو تا نمونه بگید ما بدونیم.
شما وقتی تحریم هستی قدمت دارم مثل دست بالی شما رو ببندم میگم توی استخر شنا کن، خب وقتی
خود همین یه مصیبت صنعت خودرو ما دیگه، ما چرا صنعتی داریم که میدانیم در 40 سال اخیر همواره اقتصاد ما تحریم، یک سند راهبردی در خودروسازی ننوشتیم که عامل تحریم توش باشد. این خنده‌دار نیست به نظر شما؟ کجا این سند پویاست که هیچ وقت در اسناد راهبردیش اقتصادیش و مالیش فاکتور تحریم رو نیورده در صورتی که 40 سال تحریمیم؟ خب یعنی که صنعتمون دوره همی بوده دیگه، نشستیم دوره هم تولید کردیم بازار انحصاری مردم ها مجبورن خریدن، حالا هی میام میگیم صنعت داریم، بابا به خدا صنعت نداریم، چرا نمیخوایم بپذیریم اینو؟ ما خیلی فاصله داریم، ما مشکلات عدیده ای داریم که همین الان به قول آقای دادفر وزیر صنعت دارن مشخص نشده آقایون دارن سر مدیر عامل کی بشود و که این واقعیت صنعت ما. خودروسازی که هر 6 ماه یه بار مدیر عاملش عوض میشه.
ما که میگیم آقا
خودروسازی ما که افتخار شرکتاش اینه که فلان نماینده و فلان مدیر و فلان سی بیاد بازدید کنه چهار تا حرف قشنگ بزنه، این چه خودروسازی؟ خودروسازی که
خب اگه اجازه بدین چون آقای مهندس نعمت بخش ما کلام پایانی عزتایی رو بشنویم. البته اشاره کردید در طی صحبتاتون که کلا با این طرح به نوعی مخالف هستی و معتقد هستی که کار کارشناسی روش صورت نگرفته، واردات خودرو در ازای صادرات. باز هم کلام پایانی حضرتایی رو بشنویم. مشکلات حوزه خودرو، صنعت خودرو ما خیلی بزرگه و ما قاعدتا اگه بخوایم بهش بپردازیم در برنامه‌های مختلف این کار رو خواهیم کرد، ولی امروز عملا موضوع بحث ما واردات خودرو در ازای صادرات بود و خیلی مشتاق هستیم که بیشتر راجع به این گفتگو بکنیم. ان شاءالله در برنامه‌های دیگه با حضور حضرتایی و جناب آقای دکتر مصطفی، جناب آقای مهندس دادفر و سایر عزیزانی که در حوزه خودرو به نوعی کارشناس هستن قطعا به موضوعات دیگر هم خواهیم پرداخت.
بله، من خدمتتون هستم. آخر بگم که همونطور که من خدمتتون عرض کردم خدمتتون، باید ساختار صنعت خودرو درست بشه. این نمیشود که به قول معروف دولت‌ها بخوان بنگاهداری کنن، باید خصوصی بازسازی واقعی صورت بگیره و بخش خصوصی به خوبی بهتر از رقیه دولت میتواند شرکت اداره کنه. این اولین بحثه.
بله.
بحثم این چند تا من که خدمتتون عرض کردم الان واقعا این بحث کیفیت خودرو همش منشأ سر همین قیمت گذاری دستوری آقای دکتر مصطفی میفرمان نیروهای مازاد داریم، ما اصلا اجازه تعدیل نیرو بهمون نمیدن. جاده کرج جاده حساسی فرسان گفتن حق نده نیرو رو تعدیل کنیم دیگه. و وقتی ساختار صنعت خودرو این باشه نمیتونیم ما در واقع نیرو تعدیل کنیم، ولی در بخش خصوصی واقعی باشه به راحتی میتونه نیروشو تعدیل کنه دیگه. از طرفی کار هم میکنه خودرو با کیفیت همین بگیرون. جنبندی من اینه که اگر صرفاً و صرفاً صادرات در واردات خودرو در واقع منوط صادرات قطعات و خودرو باشد کار درستی نیست، انحصار خواهد کرد. ولی اگر راهکارهای دیگه باشه اینم در قبالش بشه به نظر من شاید زیادش ممکن نباشد.
ممنونم از شما. ممنونم، لطف کردین. روز خوبی داشته باشین. خدا نگهدارتون. جناب آقای مهندس احمد نعمت پنج، دبیر انجمن خودروسازان ایران. جناب آقای مهندس دادفر، طرح‌های دیگری هم مطرح شده بود برای اینکه به هر حال واردات رو به نوعی کنترل بکنن و از واردات خودرو برای سامان دادن به بازار خودرو در واقع استفاده بکنن. فکر میکنید میتونستیم در به جای این طرح‌های دیگه‌ای رو در واقع جایگزین بکنیم یا نه همون نگاه ساده رو داشته باشیم که بگیم آقا واردات آزاد باشه با یه محدودیت‌هایی، حالا یا تعداد یا بحث رقم و مدل و اینها که قبلا هم دیده بودیم از این نوع محدودیت‌ها، و کمک بکنیم به نوعی به بخش تولید و غیره.
من یه چند تا نکته رو بگم. صنعت خودرو یعنی ابرقدرت، یعنی ابرقدرت صنعتی. هر کس صنعت خودروسازی داره میتونه مدعی بشه من یک ابرقدرت صنعتی هستم. لذا اگر میخوای ابرقدرت صنعتی بشوی باید هزینه کنی، یا این هزینه رو تو فیلد بخش خصوصی باید ببری جلو که بحث هزینه فایده است، یا باید بیاری دولتی یاری سوبسید بدی. ما اینجا هنوز تکلیف اون معلوم نیست، یه چطرگاف پلنگی درست کردیم. این نکته. نکته بعدی، اشاره خیلی قشنگی داشت آقای نعمت‌بخش، عدم انطباق مقررات با ظرفیت ها و توانمندی هامون. ما اومده سازمان مجلس میگه آقا یورو 6 تولید کن، پلیس هم شماره نمی کنه. میگه باید ورقی که تولید میکنی تو استانداردهای 82 گانه، حالا سه گانه محیط زیستیه، 82 گانه نوع ورقت باید این باشه. خب آقا ببخشید، من فولاد مبارکه رو دارم، بیا اینو اصلاحش کن که صنعت خودروسازی من بتونه از توانایی داخلیم استفاده بکنه. این عدم انطباق مقررات، طرح جایگزین. اصلا این مبحثی که امروز شما صحبت چی میفرمایید، مجلس قبلی جناب آقای بهرام پارسایی نماینده محترم شیراز بودن، یک طرحی رو اومدن با استفاده از ظرفیت تشکل‌ها، چیزی که توی این مجلس اصلا اتفاق نیفتاد. ما اصلا ندیدیم کسی اینجا بیاد سراغمون بشینیم صحبت کنیم، خودشون مینیره چون همه علامن. ایشون این طرح رو نوشتن و این طرح اون موقع نوشته شد اینجوری نوشته شد که من دادفر به عنوان یک کسی که میخوام یه ماشین بخرم با یه درآمد معینی که دارم، از ماشینم چه انتظارایی دارم، از تأمین کننده ماشینم، حالا میخواد وارد کننده باشه تولید کننده، چه انتظاراتی دارم. اینا شد تر. این تر 6 تا ورژن بهش خورد، یعنی اون چیزی که اول بود اصلا ما این چیزی که امروز داریم روش صحبت میکنیم تفاوت از زمین تا آسمان است، به قول میگو میان ماه من تا از یه چیز پشت رو شده یه که خود ما هم دیگه ازش سر در نمیاریم. من خیلی خیلی تأکید میکنم اینو خواهشن، اگر در پی رضایتمندی مردم هستیم یه سر اینترنتمون رو باز کنیم. در تمام دنیا در تمام برندها خودروی بالای 1.5 میلیارد به غیر از برندهای مثل رویز رویز و فراری و اینها با ارزی که امروز هست نداریم. نداریم. ما اینجا اومدیم یه کاری با این کشور و این مردم داریم میکنیم. ماشینی که قیمتش باید بشه 200 میلیون تومان شده 700 تومان تا 6 میلیارد، بعد اسمشو میذاریم لوکس. نمیگیم با ما خودمون سواد کار رو نداریم که بتونیم بازارمون رو هدایت و مدیریت بکنیم، اسمشو میذاریم لوکس. ما الان ماشین داریم 40 میلیارد تومان تو همین ایران، ماشینای 2012-2010 لنکروز دارن میفروشن 7 میلیارد 6 میلیارد تومان. شما تو همین امارات متحده با 300 میلیون تومان میتونی ماشین بخری. چرا این کارو داریم میکنیم؟ صنعتو که زمین زدی، بعد میگیم صادرات انجام بدیم. صادرات چی رو انجام بدی؟ خودرو ساز خصوصی کیه؟ یه دونه شرکت مدیران خودروه که خود داره ام وی ام میخواد از ام وی ام ایران صادر کنه چین، یه دونه گروه بهمنه که این فیدیلیتی درست میکنه اینا میخواد بفرستش اینو چین، بایکه که بی وای دی اینا میخواد صادر کنه چین، یا نه اینا اینجا میخواد مثلا صادر کنه به اروپا. خب اونا که خودشون دارن گرید یکای چینو دارن میبرن که. پس این که خصوصیامون که مرخص، یه ایران خودرو سایپا میمونه، یه شاهین داریم، یه دونه این تارا، درسته؟ این دیگه پیشرفت خیلی خوب ماست. این پیشرفت خوب ماست 5 ستاره داخلی گرفته، نه تاییدیه 5 ستاره اروپا. لذا باید افق ما توی همین کشورهای اطرافمون اگر بشه، ما رفتیم تو عراق خودرو ساز،
ایرادی نیست ما توی کشورهای اطراف،
نه نه میگم اگر بشه. حالا اجازه بدید
بازار عراق رو نگه،
حالا اجازه بدید، نه اجازه بدید،
بازار افغانستان رو
دولت 8 و 9 پول دادیم، خودرو سازی توی بابل ساختیم، سرمایه کلی کار کردیم، کلی ماشینالات بردیم اونجا، ول کردیم اومدیم چون مدیریت نداریم. الان کیا و هیوندای اومده اونجا داره افتتاح کرده، داره تولید میکنه. یعنی یکی از رقبای اصلی ما غیر ترکیه عراق خواهد بود در آینده دیگه. حالا این افغانستان هست و پاکستان هم که نیبره، بعد افغانستان انقدر توییتا دارن، نمیدونم این ترهیری که دادن و دارن روش بحث میکنن و وقت من و شما رو تلف میکنن از کجا آوردن. اما در یک کلام عرض من تمام، میگفت مرا به خیر تو امید نیست، شر مرسان. همین که وارداتو بستی نمیخواد واسه اصلا تر بنویسی، بیا برو هر کاری داری تو همین تولیدات انجام بده، به مردم سر موقع همین پراید 132 تو نذار بشه 300. یعنی اینجوری پیش بریم سال آینده پراید 400 میلیون تومانه، بعد آقایون دنبال فضا نوردی.
حالا باز با هم گفتگو میکنیم، عرضتون رو تمام نکنیم صحبتاتون رو. آقای دکتر مصطفی، با همه این حرف ها باز برخی از عزیزان هستن میگن باز اگر روزنه‌ای برای واردات باز بشه برای خود رو بهتر از هیچیه. این یک. دو، این که چه ایرادی داره؟ یعنی ما بالاخره بگیم سود دیگه، ما این رو میدونیم در واردات خودرو سود هست با این شرایط فعلی که هستش. چه ایرادی داره یه سری به خودشون بیان در واقع بگن آقا حتی اگر شده ما 10 خودرو 100 خودرو بتونیم صادر بکنیم به همین کشورهای اطرافی که میتونیم بازارش داشته باشیم، میشه با این نگاه در واقع ما بگیم ما داریم تلاش میکنیم بازار رو نگه داریم برای اینکه از اون طرف منفعت واردات رو ببریم، و همین نگه داشتن بازاره در واقع تلنگری به تولید میزنه، میتونیم بگیم آقا ممکنه آپشن هایی رو تغییر بدیم، ممکنه تولید رو به نوعی شام میخوایم بگیم.
من بهم برخورد یه مطلب شما که فرمودی، خیلی ناراحت شدم.
بفهم.
چون احساس کردم یه حس چیز داریم نسبت به خودمون، یعنی بقیه کسی دیگه هیچ کس انسان نیست، فقط ما انسان. ما یه دونه ماشین میخوایم توی مملکتمون بیاریم 13 مرجع نظر میده، 85 تا استاندارد باید پاس کنی، محیط زیست یک سال نیم میدوننت، یه ماشینی که تو همه دنیا تو برندای ده تا.
کدوم حرف من باعث شد که ناراحت بشی؟
شما فرمودید چی جوری میشه که 10 تا رم حالا ببری اون بری 10 تا، مگه راه میدن 10 تا ببری اونجا؟ هم
نه، من با نگاه در واقع خیلی ساده گفتم مثالی رو.
کتاب داره.
بله بله، ولی انجام دادیم بالاخره، خودتون عنوان کردید. بله. ما تو کشورهایی بردیم، من میگم همین بازارهایی که فعلا داریم رو میتونیم نگه داریم یا نمیتونیم نگه داریم،
نمیتونیم.
یا مثل بازار عراق از دست بدیم؟
نمیتونیم.
تلاشمون رو بکنیم که نگه داریم. بحث من همینه،
صنعت و تکنولوژی. من همون ابتدا عرضم یه سری اطلاعات برای شما عرض کردم، اصلا داره یه تغییرات اساسی میکنه،
اصلا در این شنکی خب نیست، نه فقط در خودرو، در بسیاری از کالاهای دیگه،
یعنی یه جوری دارن میرن جلو ما هنوز در خم یک کوچیم، ما هنوز میگیم آقا این بشود یا آن نشود، اون رفته انجام داده تموم شده، اون داره چنان ببینید قیمتگذاری اقلیمی روی خودرو داره میکنه. یعنی خودروی مرسدس بنز کلاس ای که شما تو آلمان میخری قیمتش با افغانستان، با پاکستان و با آذربایجان یکی نیست. میگه این خودرو تو این بازار در سگمنت خودش، در رنج خودش نباید دیگه 20,000 دلار باشه، باید مثلا 12